غیرت ما شمشیر است، جرأت عالمگیر است، لرز فکن بر جان سپاه ستم. خیبر خیبر ویران خواهی شد، اینک با دستان ما، ما در راهیم با بعثنا علیکم عباد لنا. قرآن فرمود بله یتبرو ما علو تدبیرا. خیبر خیبر ویران خواهی شد، اینک با دستان ما، ما در راهی با بسنا علیکم عباد لنا. قرآن فرمود شرایط تا راه فتح خیر بر وکشاید. با یا محمد این لشکرایت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی، رادیو معارف رو میشنوید. 15:30 دقیقه هست. برنامه راهبرد با موضوع گفتمان سیاسی با محور جبهه مقاومت تقدیمتون شد که تکرارش انشاءالله امشب ساعت 20:20 دقیقه تقدیم حضورتون میشه. یک بار دیگر یاد و خاطره سید مجاهد پرچمدار مقاومت علیه بیدادگران سید حسن نصرالله رو گرامی میداریم که این روزها قلب جهان اسلام و مردم آزادی خواه جهان در حزن و اندوه شهادت این مرد بزرگ هستند. شهادت این مجاهد خستگی ناپذیر که اکثر جامعه بشری فارغ از هر مذهب و مسلک و مرامی به قساوت، جنایت، تجاوز، کودک‌کشی و اقدامات ضد بشری رژیم منحوس و جنایتکار صهیونیستی گواهی داده. این شهادت در این زمان اتفاق افتاد و انشاءالله که مسیری روشنتر از گذشته داشته باشیم با شهادت این مردان بزرگ و شهادت سید حسن نصرالله که به ناحق خونش ریخته شد. باز هم تسلیت ما رو بپذیرید به مناسبت شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان. یادش رو گرامی می‌داریم، انشاءالله راهش مستدام باشه.
صهیونیست کافر نفرین و قوم بی پیغمبر نفرین و دشمنان حیدر نفرین میکنم، هرچه بلیدی را نفرین میکنم، نسل یزیدی را نفرین میکنم، سنگ ترین دل را نفرین میکنم، صهیون قاتل را نفرین میکنم، صهیون قاتل را شده ذکر شب و روز مؤمنی، لعنت الله علی القوم الظالمین، لعنت الله علی القوم الظالمین، لعنت الله
امیر المومنین میفرماید پیغمبر خدا تو احد به من قول داد، گفت تو شهید میشی، ولی حضرت عجله میکرد، هی سوال میکرد. بعد از مدتی از احد که گذشت من سوال کردم یا رسول الله پس کی شهادت نصیب من میشه؟ پیغمبر اکرم فرمودن از شهادت من ورائک، شهادت در آینده نصیبت میشه، بعد از من تو شهید میشی، ناراحت نباش، شهادت مسلمه، حالا زمانش ممکنه عقب و جلو ولی اصلش مسلمه. ولی علی جان یه سوال منو پاسخ بده. اینو خود حضرت امیر داره میگه، خطبه 156 نهج البلاغه است، میگه پیغمبر خدای من فرمود کیف صبرک علی الشهاده، چقدر بر شهادت صبوری، اگر به شهادت برسی بالاخره شهادت سختی هایی داره، تیر نیزه است، شکنجه است، آزار، سختی ظاهری بدنه. چقدر بر شهادت صبوری. ببینید چقدر قشنگ حضرت پاسخ داد، عرضه داشت یا رسول الله لیس هذا من مواطن صبر. اصلا شهادت جای صبر نیست. صبر تو مصیبته، صبر تو سختیه، صبر تو گرفتاریه. شهادت سختی نیست که من بگم من صبر میکنم بر شهادت، نه. ولیکن من مواطن البشرا و شکر. شهادت جای خوشحالی است، جای شکره. به من بگید چقدر شاکری، چقدر شادی، چقدر شادمانی. این اهمیت و اولین قطره خون شهید که رو زمین ریخته میشه 7 جایزه بهش میدن. یکیش اینه گناهاش آمرزیده است، یکیش اینه بهشت براش آماده است، یکی این است که نگاه میکنه به وجه خدا. حالا ما اینو نمیفهمیم یعنی چی. خدا که صورت نداره، وجه خدا یعنی توجه، کانون توجهش میشه به خدا.
جرعه جرعه تشنه شهادتم و تشنهم به خون خصم آل علی، سرنگونی رژیم آل یهود، این همیشه بود رسم آل علی، سرنگونی رژیم آل یهود، این همیشه بود رسم آلی. ای که تو همیشه سر به زیر خیبری، پشت قلعه ان شیعه های حیدری، تو نماز جمعه در حریم بیت قدس، مانده یک خروش یا حسین دیگری. بشنو از میان لشگری که آمده است، این صدای ارتش محمد است، آمده به جنگ مرحب یهودیان، یک علی که سید از دیار مشهد است. بشنو از میان لشگری که آمده است، این صدای پای ارتش محمد است، آمده به جنگ مرحب یهودیان، یک علی که سید از دیار مشهد است. حزب الله هم الغالبون، حزب الله هم الغالبون، شاد هم الغالبون، حزب الله هم الغالبون.
همه دستا بالا باشه،
هم الغالبون، حزب الله حزب الله هم الغالبون. قطره قطره خون کودکان یمن همچو سیل می رود به سوی ریاض، مجد مجد خمینی روح خدا، تیغ تو رسید تا جلوی ریاض، مجد مجد خمینی روح خدا، تیغ تو رسید تا جلوی ریاض. ای که تو همیشه خار چشم دشمنی، باغبان نخل انقلاب بهمنی، کاخ دشمنت چنان کفیست روی آب، کوخ تو ولی چنان کوه آهنی. دشمنت اگر سرش به زیر مانده است، امتت اگر که با قدیر مانده است، آن که بود امیر اگر امیر مانده، چون پای نهضتت علی چو شیر مانده است. حزب الله هم الغالبون.
درود بر حزب الله و همه مجاهدان راه خدا. برای آزادی قدس شریف بسیار جانها داده شده و خونها ریخته شده. یاد و خاطره همه این شهدا رو گرامی می‌داریم، بر روان پاکشون درود می‌فرستیم و انشاءالله راهشون ادامه داشته باشه تا آزادی قدس شریف و نابودی اسرائیل. باز هم گرامی می‌داریم یاد و خاطره سید مجاهد، پرچمدار مقاومت، سید حسن نصرالله رو که این روزها در غم شهادتش هستیم، هرچند که شهادت برای او بود و امثال او، و خدا این هدیه رو نصیب همه کسانی میکنه که در راه او قدم بر میدارند برای مبارزه با ظلم و استکبار. انشاءالله که راهشون ادامه داشته باشه. باز هم یاد و خاطره این مرد خدا رو گرامی میداریم و سپاسگزاریم از شما شنونده های خوب رادیو معارف که همچنان روی موج این شبکه هستید و ما رو همراهی میکنید در روز دوشنبه نهم مهر 1403 26 ربیع الاول. اما میرسیم به ساعت 15:40 و زمان پخش برنامه عزیز قدس. این برنامه اختصاص داره به زندگی شهید شیخ احمد یاسین، رهبر جنبش حماس، که یاد او رو هم گرامی می‌داریم و دعوت می‌کنم به مدت 15 برنامه عزیز قدس رو بشنوید.
عزیز قدس.
احمد در نوجوانی در اثر یک حادثه فلج و ویلچر نشین شد، اما این حادثه او را از فعالیت‌های اجتماعی و تحصیلی دور نکرد. در آن سالها همه جا صحبت از جنگ و درگیری بود، صحبت از مبارزه و مقاومت. احمد بعد از چند سال تحصیل به عنوان معلم ادبیات عرب و اخلاق اسلامی در یک مدرسه مشغول به کار شد. سالها گذشت و حالا دیگه احمد اسماعیل به سخنرانی و تدریس اخلاق اسلامی می پرداخت. رفته رفته او به یکی از مشهورترین سخنرانان وقت تبدیل شد. خیلی ها احمد رو با نام شیخ ویلچرنشین می شناختن، کسی که رسانه‌های مختلف جهان اسلام گاه و بیگاه درباره زندگی او صحبت می‌کردند.
شیخ احمد یاسین عام 1900
شیخ احمد در سال 1982 میلادی به تهمت جمع‌آوری سلاح و ادوات توسط سربازان رژیم صهیونیستی برای اولین بار دستگیر و توسط دادگاه نظامی این رژیم به 13 سال حبس محکوم گشت. با این حال در سال 1985 با دو نظامی صهیونیست که پیشتر توسط فلسطینیان بازداشت شده بودند مبادله شد و آزاد گشت. او در ابتدا به دلیل معلولیتی که داشت چندان مورد توجه دستگاه‌های امنیتی نبود. از این فضا به خوبی بهره برداری و فعالیت خود را در میان جوانان آغاز کرد و در ابتدا حتی صهیونیست‌ها هم فکر نمی‌کردند که یک مرد ویلچرنشین که تنها محل فعالیتش مسجد و نشستن با جوانان در نوار غزه است، توانسته صدها اسلحه و ابزار جنگی برای مقابله با اونها تهیه کنه. البته فعالیت‌های شیخ در مدرسه و مسجد خلاصه نمی‌شد، بلکه او در خانه هم مشغول فعالیت بود. همفکران شیخ می‌گویند در آن سال‌ها خانه شیخ مانند کندوی زنبوری بود که پیوسته مردم به آنجا رفت و آمد داشتند.
حوالی سال 1980 در میان جنبش‌های فعال سیاسی و مبارزاتی، جنبش اخوان المسلمین از فعال‌ترین جنبش‌ها در نوار غزه به شمار می‌آمد، جنبشی که حتی تعداد زیادی از دانش آموزان عضو آن بودند. شیخ احمد جهاد را تنها راه تغییر وضعیت اعراب و مسلمان‌ها می‌دانست.
خذ الناس يرحلوا من البلد إلى الكروم والحقول حول البلد بعيدا عن هجمات الطائرات.
در اون سالها مردم فلسطین از ترس موشک ها و کشته شدن شروع کردن به ترک خونه هاشون و به روستاها و حتی کوها پناه می بردن. خب تکلیف چی بود؟ آیا باید می نشستیم تا صهیونیست ها بیان و کل فلسطین رو بگیرن؟ حتی من که یک فرد ویلچر نشین بودم نمی تونستم چنین چیزی رو قبول کنم. پس با همفکری جوان ها و تعدادی از مبارزان فلسطینی به فکر تأسیس نهاد یا مجموعه ای برای سازماندهی مبارزات مسلحانه و نبرد در مقابل اسرائیلی های قاصب افتادیم، گروهی که بتونه سلاح تهیه کنه و نیروهای لازم رو تربیت و آماده بکنه.
شیخ احمد اسماعیل یاسین، آن معلم ساده و شیخ ویلچر نشین، سرانجام با همین تفکرات تونست در سال 1987 میلادی با همراهی گروهی از فعالان اسلامگرا جنبش مقاومت اسلامی یا همان حماس رو در غزه بنیانگذاری کنه، جنبشی به منظور مقابله با اشغالگران صهیونیست و آزادسازی مسجد مبارک الاقصی.
والحمد لله يعني كانت فتره لسه احنا ما
خدا رو شکر اون دوران واقعا روزهای شیرینی بود. ما تونستیم بالاخره سازمان و جنبشی رو در دسامبر 1987 تاسیس کنیم که همه فکر و ذهنش مبارزه با اشغالگرا بود، جنبش حماس. حماس مخفف سه کلمه حرکت المقاومت الاسلامی است و هدفش آزادسازی کل خاک فلسطینه. ما دامنه فعالیت‌های خودمون در جنبش حماس رو به عملیات‌های نظامی محدود نکردیم. تلاش کردیم تا حماس با اجرای برنامه‌های اجتماعی متعدد حضور پررنگی در زندگی مردم نوار غزه و کرانه باختری داشته باشه. پس ما شروع کردیم به ساخت بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی و کتابخانه‌ها و مدرسه‌های کوچک و بزرگ.
شخصیت‌های بسیاری درباره شیخ احمد یاسین و فعالیت‌های او صحبت کردند که از جمله اونها خالد قدومی از اعضای فعال حماسه.
شیخ احمد یاسین
وقتی شیوه زندگی شیخ احمد یاسین را می‌نگریم، یک جنبش وطنی را در آن می‌خوانیم. وقتی از فردی سخن می‌گوییم که در 3 سالگی پدرش فوت شده است و سپس در 10 یا 12 سالگی پیاده از شهرش به منطقه دیگری در کشور مهاجرت کرده، این وقایع شخصیت شیخ را بیشتر به گرایش‌های ملتزمانه به اسلام و آموزه‌های دینی متمایل کرد تا به مسائل دیگر. دقیقاً در 20 سالگی در سال 1955 شیخ احمد یاسین با جنبش اخوان المسلمین در فلسطین بیعت کرد. در نتیجه گرایش‌ها و ترکیب شخصیتی ایشان که مبتنی بر مبانی دینی بود، ایشان را متمایل به جنبش اخوان المسلمین و سپس بیعت با آن کرد. بعد از آن تاریخ مبارزات او در چارچوب این جنبش بود. حادثه دیگری که در شخصیت شیخ تأثیر گذاشت این بود که پیش از 20 سالگی پزشکی که درمان او را به عهده داشت از اعضای اخوان المسلمین بود و صفات اخلاقی نیکویی داشت که در گرایش شخصیت شیخ به جنبش اسلامی و تفکرات آن بسیار کمک کرد. به نظر من مداومت شیخ به دعوت از آن زمانی که رشد کرد او را تبدیل به یکی از مؤسسان جنبش اخوانی در نوار غزه کرده بود و در سال 1968 هنگامی که اسماعیل الخالدی به کویت رفت، رئیس اخوان المسلمین بود و رهبری به عهده شیخ احمد یاسین قرار گرفت. شیخ استواری که در مبارزه شرکت کرد و فکر روشنی داشت و نسل جوان با سخن شیوا و فکر روشنش و مقابله اش با اشغالگران جذب او می شدند.
شیخ احمد علاوه بر جذابیت‌های رفتاری و اخلاقی که داشت، به تحلیل‌ها و آینده‌نگری‌های دقیق و جالب معروف بود. اگه در مورد مسئله‌ای صحبت و پیش‌بینی می‌کرد، حتماً دقیق و درست از آب در می‌آمد. در سال 2004 و چند ماه قبل از ترور و شهادتش، از نگرانیش درباره درگیری‌های با نام دین و مذهب در عراق و سوریه خبر داد. از تلاش اسرائیل و آمریکا برای برافروختن آتش جنگ در بین کشورهای اسلامی به ویژه در عراق و سوریه.
تو ان الاستخبارات الاسرائيليه لانها تريد ان تضرب الشعب العراقي في غزه سنه
شیعه و شیعه نهادهای امنیتی اسرائیلی میخوان جنگ شیعه و اهل سنت رو در عراق به راه بیاندازن. اینکه کرد به عرب و مسلمان به مسیحی و سنی به شیعه حمله کنه، مطمئن باشید اونها این کار رو خواهند کرد. آمریکایی‌ها میدونن که عراق و سوریه اگر تضعیف بشن، محور مقاومت تضعیف خواهد شد. پس شک نکنید، برنامه‌های خاصی برای این دو کشور دارن. من به جوانهای مسلمان و مردم عراق و سوریه میگم که مراقب باشید. دشمن داره تفرقه ایجاد میکنه تا جنگ مذهبی رو بین شما به راه بیاندازه.
وقتی خبرنگار شبکه تلویزیونی سوریه از شیخ درباره فشارهای دولت آمریکا به این کشور سوال می‌پرسه، پاسخ شیخ احمد جالبه. صحبت‌هایی که در سال 2004 و قبل از وقایع داعش و جنگ سوریه یک پیشبینی و هشدار جدی به حساب می‌آمد.
هناك قضية أخرى تطرح بشكل ملح في هذه الأيام وهي الضغوط على النظام السوري.
مسألة دیگه‌ای که به صورت خیلی مهم در این ایام مطرحه، موضوع فشار آمریکا بر سوریه برای پاپس کشیدن از محور مقاومت در برابر اسرائیل. به نظر شما آینده این جدال چه خواهد بود؟ سوریه چه می‌شود؟
یعنی به فضل سوریه توقفت تمام الضغوط ولم تنكسر
العدد. سوریه در برابر فشارها ایستادگی کرده و پاپس نکشیده. من یقین دارم که دشمن اوضاع سوریه رو در سالهای آینده آشفته خواهد کرد. اونها دولت و ملت سوریه رو چون اهل مقاومت و خواهان آزادی فلسطین هستند رها نمی‌کنند. مهمترین ابزار دشمن جنگ مذهبی و داخلیه. اونها به دنبال سقوط دولت سوریه و تبدیل کردن اون به یک کشور بی‌خاصیت و بی‌تفاوت نسبت به فلسطین هستن. اما این رو هم بگم که مطمئن باشید حتی اگر در سوریه جنگ داخلی و مذهبی و قومی به راه بیندازند، نهایتا شکست خواهند خورد. سوریه مقاومت میکنه و تمام هیمنه غربی ها شکسته خواهد شد. در این شک نکنید.
قدرت گرفتن جنبش حماس، تأسیس شاخه نظامی با نام عزالدین قسام و افزایش ارتباط با ایران سبب شد تا نوار غزه به انواع سلاح‌های کوچک و بزرگ مسلح شود. به ویژه بعد از سفر چند روزه شیخ احمد یاسین به تهران، توجه‌ها نسبت به او و حماس بیشتر شد. از طرفی حملات حماس هم به شهرک‌های صهیونیستی روز به روز بیشتر و گسترده‌تر شده بود. رئیس وقت موساد، سازمان اطلاعاتی امنیتی رژیم صهیونیستی، در سال 2001 در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره از کلافگی و سرگشتگی خودش درباره شیخ احمد یاسین و فعالیت‌های او خبر میده.
We cannot allow it when Gaza became.
لن نسمح بأن تصبح غزة جزءا من الذراع الطولي للإيرانيين.
ما نمیتونیم اجازه بدیم نوار غزه به جولانگاه ایرانی ها تبدیل بشه. حماس با رهبری احمد یاسین مستقیما با ایران همکاری میکنه و سلاح‌های زیادی وارد این منطقه کرده. اقدامات این پیرمرد ویلچر نشین واقعا موساد رو هم کلافه کرده. چطور میشه که یک نفر که معلول هم هست بتونه اینقدر نفوذ داشته باشه؟ موساد نمیتونه این وضع رو تحمل کنه و باید برای متوقف کردن اون کاری بکنیم.
از صحبت‌های افرادی مانند رئیس وقت موساد در سال 2001 به راحتی میشه فهمید که پروژه ترور و حذف شیخ حماس در همون سال آغاز شده بود. اونها باید رهبر پرنفوذ حماس رو حذف میکردن به هر نحوی که شده. اونها طی 4 سال از سال 2000 تا 2004 چهرهای پرنفوذ متعددی رو از جنبش حماس ترور کردند. شخصیت‌هایی مانند مهندس اسماعیل ابوشم، شیخ صلاح شهاده، دکتر ابراهیم مقادمه و عبدالعزیز رنتیسی و نهایتاً در 22 مارس 2004 میلادی شیخ احمد اسماعیل یاسین ترور شد. شبکه خبری الجزیره در آن روز مهمترین خبر خود رو اعلام کرد.
طائرات حربية قذفت حممها لتغتال جسد الشيخ المجاهد احمد ياسين.
بعد از سالها اقدام و عملیات که اسرائیلی ها رو حسابی آزار داد، سرانجام مؤسس و رهبر جنبش اسلامی حماس در غزه توسط راکت صهیونیست ها و همراه 10 نفر از شاگردان و همراهانش در سن 67 سالگی در حالی که مثل همیشه بر روی ویلچر خودش نشسته بود به شهادت رسید.
هرچند شهادت شیخ احمد یاسین برای خانواده او و اعضای حماس دردناک بود، اما به گفته رهبران بعدی این جنبش آنچه که بعد از شهادت شیخ روح دوباره‌ای در رگ‌های آنها دمید پیام رهبری انقلاب اسلامی ایران بود، پیامی که هنوز بسیاری از اعضای حماس کلمه به کلمه اون رو به یاد دارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه از شیخ احمد یاسین و ملت فلسطین با این جنایت ستاندند جسمی نحیف بود. فکر او را و خطی را که او ترسیم کرد و راهی را که او گشود نخواهند توانست از ملت فلسطین بگیرند. روح شیخ زنده است و درس او که اینک با خون مظلومانش ماندگارتر و برجسته تر شد زمزمه جوانان و نوجوانان و نسل آینده فلسطین خواهد بود. تبهکاران غاصب فلسطین بدانند که قدرت نمایی های احمقانه آنان بزرگترین شاهد ضعف و شکست آنهاست و رژیم غاصب و دولت مجعول صهیونیستی محکوم به فناست. فلسطین متعلق به ملت فلسطین است و هر لجاجتی در برابر این حق مسلم سرنوشتی جز ناکامی و شکست ندارد. لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. سید علی خامنه‌ای، 3 فروردین 1383.
القدس تنادينا، القدس تنادينا، قدس تنادي، قدس تنادي، قدس تنادينا. بيت القدس لنا أمل، ستعود القدس لأمتنا، ونطهر ساحتك العذراء، وننشر فوقك رايتنا، ننشر فوقك رايتنا. القدس تنادينا، القدس تنادينا، لنا أمل، ستعود القدس لأمتنا، ونطهر ساحتك العذراء، وننشر فوقك رايتنا، ننشر فوقك.
درود بر شما همراهان گرامی رادیو معارف. 15:55 هست از دوشنبه 9 مهر 1403، 26 ربیع الاول، و ما همچنان با بخش دوم برنامه رادیو معارف در خدمت شما بزرگواران هستیم. آنچه که تقدیم حضورتون شد برنامه عزیز قدس بود، اختصاص داشت به زندگی شهید شیخ احمد یاسین، رهبر جنبش حماس. یاد و خاطره این شهید بزرگ و همه شهدای مقاومت رو گرامی می‌داریم، بر روان پاکشون درود می‌فرستیم و علل خصوص بر شهید بزرگوارمون سید مجاهد سید حسن نصرالله. اما مردان بسیاری هستند که در راه آزادی قدس جان دادند و در مسیر شهدا قدم برداشتند. شهادت هنر مردان خداست، مردانی که در مسیر حق و عدالت استوار می ایستند و خالصانه جان فدا می کنند. باز هم تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. شهادت سردار پر افتخار دیگر رو با نام سرتیپ پاسدار عباس نیل فروشان که مستشار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لبنان بودند که در حمله تروریستی رژیم صفاک صهیونیستی به همرزمان شهیدشون پیوستند. شهید عباس نیل فروشان از فرماندهان پیشکسوت و جانبازان سرفراز دفاع مقدس بودند که در حمله تروریستی رژیم صهیونیستی در شامگاه جمعه 6 مهر 1403 به همراه دبیر کل حزب الله لبنان سید حسن نصرالله و جمعی از یارانشون به شهادت رسیدند. سردار نیل فروشان فعالیت نظامیش رو از سال 1359 در بسیج شروع کرد، سپس به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ملحق شد. او معاونت عملیات نیروی زمینی سپاه، فرمانده ستاد و معاونت سپاه پاسداران رو در کارنامه درخشان زندگیش داشت. قطعاً این شهادت ها روحیه مقاومت رو نه تنها در منطقه بلکه در سراسر دنیا تقویت میکنه و نویدیه برای رهایی هرچه زودتر قدس شریف از چنگال رژیم جنایتکار صهیونیستی انشاءالله.
فلسطین یجری مع الاهی، دم فلسطین یجری مع الاهی، والعالم اليوم عن حقها ساهي، دم فلسطين يجري مع الآهي، العالم اليوم عن حقها ساهي. يا غاصب الأرض يبغى لك رفضي، يا غاصب الأرض يبقى لك رفضي، كفان الأقصى يمحيك والله، يا غاصب الأرض يبقى لك رفضي، يا غاصب الأرض يبقى لك رفضي. لفظ طوفان الأقصى يمحيك والله لن نبيع فلسطين فهي أم السيادة لن نبيع فلسطين فهي أم السيادة نفتديها حماة حتى نلقى الشهادة لن نبيع فلسطين فهي أم السيادة.